بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله سیما بقیت الله. آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان و پس از آن داریم برای همه دوستان و ایام گذشته و عید خجسته فطر را به حضور همه دوستان حاضر در این جلسه و در این محفل علمی تبریک و تهنیت عرض میکنم. حضور همه دوستان را در این گفتگوی علمی مغتنم میدانم و پدیده مبارک و از دوستانی که برگزاری این جلسه را تمهید کرده اند، به ویژه دوست و سرور عزیزمون جناب آقای موسوی، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و عرض ادب و احترام دارم به حضور همه شما دوستان عزیز، مخصوصا طلاب جوان و با انگیزه و خوش‌ذوق و در جستجوی راه‌های نو برای آینده حوزه و پیشبرد اندیشه الهی، معرفت دینی و انقلاب اسلامی. و خسته نباشید عرض میکنم به همه دوستانی که در حوزه با اعتماد بر منهجهای درست و روشهای صحیح مسیرهای نو را میپیمایند، قلمروهای جدید را در حوزه‌های فلسفی، کلامی، فقهی، حدیثی، تفسیری، علوم انسانی و اجتماعی میپیمایند، به ویژه عزیزانی که در قلمروی علوم تربیتی از منظر دینی و علوم تربیتی اسلامی و دینی تلاش میکنند و بالاخص و همه عزیزانی که مسیر پایه‌ریزی و رشد و شکوفایی و بالندگی فقه تربیت را میپیمایند و این حرکت را دنبال میکنند. در خصوص موضوعی که اینجا برای من پیشنهاد شده به عنوان اجتهاد تمدن ساز و فقه تربیتی، چند نکته را محضر شریف دوستان عرض میکنم. در نشست پاییزه بود یا زمستانه همین موضوع بود که در اون سخن چهار نکته و موضوع اساسی مطرح شد. در این نوبت و در این نشست بهاره و پس از ماه مبارک رمضان و همزمان با ایامی که برای اولین بار به شکل ولو چند هفتهی درس ها حضوری می شود، ضمن تقدیر و تشکر مجدد از همه دوستان، چند محور مطرح و مطالبی در اونها عرض خواهد شد. قبل از پرداختن به اون محورها در مقدمه این را عرض بکنیم که وقتی که سخن از یک تمدن به میان می آید، منظور آن است که یک اندیشه جامع، فراگیر، منسجم و پاسخگو شکل گرفته. تمدن یا اندیشه تمدنی یک بار است که در مقام معرفت و نظر مطرح می شود، یک باری که تمدن در مقام عمل و تجلیات عینی و خارجی مطرح می شود. در اون معنای اول، منظور از اندیشه تمدنی منظومه منسجم فکری و معرفتی است که به شکل یک درختواره در میاد از شمول، فراگیری و پاسخگویی همراه با انسجام و انضباط برخوردار است. تمدن وقتی که به مقام عمل ارجاع داده میشه، اونجا مقصود این است که اون اندیشه منسجم آمده یک جامعه در یک دایره وسیع اجتماعی تجلی پیدا کرده و به شکلی توانسته بر پای خود بایسته، ماندگاری داشته و ابعاد و اضلاع مختلف یک جامعه را شکل داده. تمدن بنابراین یک اندیشه ایست که از این چند ویژگی که مورد اشاره قرار گیره برخوردار است. اگر یک منظومه فکری باشه که یا مجموعه فکری و معرفتی باشه که میان اون مجموعه انسجام برخوردار نباشه، اونجا مجموعه تمدنی نیست. اگر انسجام برخوردار باشه اما اون من مجموعه معرفتی، اون منظومه ساعت‌های محدودی رو در بر بگیره، باز صدقه اندیشه تمدنی نمی کنه. و به احتمال قوی اگر همه اینها رو داشته باشه اما نتواند در مقام عمل خود را نشان بده، باز هم شاید خللی در اون صدق یک اندیشه جامعه تمدنی بر اون وارد بشه. اینها از لایست که برای صدق یک منظومه اندیشه به منظومه تمدنی لازم. خب با این مقدمه، نقطه محور اولی که میخوام عرض بکنم این است که در این که اندیشه اسلامی و تفکر اسلامی مجموعه معارف اسلامی یک منظومه تمدنی است یا نه، با همین مفهومی که اشاره شد اختلاف نظرهایی وجود داره. شاید بتوان گفت که در اینجا حداقل سه نظریه رو میشود برشمرد. یک نظریه که گاهی به اون هم تفوق میشه احیانا در بعضی از نوشته ها و گفتارها مطرح می شود، آن است که اندیشه اسلامی، مجموعه معارف اسلام، گرچه گسترده است و از انسجامی هم برخورداره، اما اون شمول همه ساحت‌های زندگی بشر را نداره و بیشتر اندیشه اسلامی هم از معارف توصیفی و تجویزی آن تعلیقی است بر حیات بشر و زندگی تمدنی بشر. در واقع بشر تمدن‌های مختلفی میتواند داشته باشد و بخش عمده‌ای از زیست و حیات بشر را خود بشر رقم میزنه. اون چی که در کتاب سنت و منظومه فکری اسلام آمده یک طریقه است، یک حاشیه است برای اصلاح تمدن بشری. بشر راه خود را طی میکنه، اندیشه اسلامی میاد به شکل راهنما در کنار او قرار میگیره، حاشیه هایی در نظام فکری او میزنه، حاشیه ای بر علم و فرهنگ و تمدن او میزنه. و این حاشیه گرچه حاشیه نسبتاً دامنه داری است، نقش مؤثری داره، اما در هر حال این منظومه فکری یک تحلیقه است، یک تشریح است بر اون مسیر تمدنی که بشر داره. این یک نگاهه و لااقل منظومه موجود در کتاب و سنت را تعلیقه و تشریح میداند بر فکر و معرفت و معیشت بشر و گرچه به اون نقش میده ولی در همین حد. نظریه دومی ممکن است اینجا تر بشه که احیانا قائلانی هم ممکن است داشته باشد، این است که منظومه فکری اسلام از یک دامنه وسیع برخورداره تا اونجا که حتی میتواند جایگزین خیلی از علوم و دانش‌های بشری هم می‌شود. کسانی هم تمایلی به این مسئله دارند با طیفی که در اینجا مطرحه، حتی تا اینجا که بشر در خیلی از قلمروهای علمی هم اگر مراجعه به کتاب و سنت بکنه از اون رهاوردهای عقلی یا دانشی بشری بی‌نیاز میشه. این هم یک نگاه دیگری است که به نحوی حد اکثری کامل کامل به مسئله نگاه میکنه. شاید بتوان گفت نظریه قابل دفاعتر نظریه سوم باشه. در نظریه سوم اولا منظومه فکری اسلام رو منتظم میبینیم، نظام کاملا به هم پیوسته برای اون قائلین. ثانیاً حجم این معارف در قلمروی مباحث بنیادی اعتقادی فلسفی کلامی در حوزه‌های حقوقی و ارزشی، در حوزه‌های نظامات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی حجم معارف را بالا می‌دونیم. این معارف حجیم و منسجم راهبر حرکت بشرند و سازنده یک نوعی جدید و نوعی دقیق از حیات بشر در همه ساعت هاست. پس این اندیشه منتظم است، نظاممند است، این اندیشه شمول داره به ساعت های گوناگون حیات بشر. در برخی از این ساعت ها و قلمروها به شکل ریز وارد میشه، حتی فقه ما به عنوان اولی در خیلی از اون قلمروها به شکل کلانتر عناوین کلی و عام ورود پیدا میکنه و کاملا در تمام ابعاد و ساعت‌های زندگی بشر یک زیست خاص و ویژه‌ای رو به وجود میاره. به هیچ نحو به لحاظ حجم و کیفیت این اندیشه حاشیه نیست، این اندیشه در متن و متن ساز و راهبر زندگی بشر در همه ابعاد. این نظر سومه که به گمانم قابل دفاع ما، ضمن اینکه به سمت نظریه حد اکثری میل داریم، اما در این حال نوع ورود اسلام در جزئیات یا منظر کلی متفاوته، جا به جا با یه قواعدی تفاوت پیدا می‌کنه. اما یه اندیشه منسجم درختواره شمول و فراگیری داره و سازنده یک زیست فردی، خانوادگی، اجتماعی در ساعت‌های فرهنگی و سیاسی، اقتصادی هست. این یک مطلب و محور اول سخن. محور دوم سخن این است که اجتهاد و این تمدن سازی چه نسبتی داره. اینجا هم بایسته عرض بکنیم که اونچه که ما در این نظریه به اون اشاره کردیم آن است که این فکر تمدنی، این طرح تمدنی در درون اندیشه دینی، همین اندیشه دینی هم که امروز دست ماست، ما در عصر حضور نیستیم، نمیتوانیم به کمال اونچه که الان دستمونه قطعیت بدیم، اما همینی که الان دست ماست از در کمون اون و در ذات اون یک طرح تمدنی است که راهبر همه حیات بشر در همه ساعت هاست و اجتهاد باید بتواند این طرح منتوی و کامل در منابع و مصادر کتاب و سنت و منابع دینی را بیابد، استخراج بکنه و به خوبی هم این کالا را به جامعه بشری عرضه بکنه. خب ما به دلیل اینکه کمتر فرصت و موقعیتی را دیده ایم که اسلام در جاری عمل تحقق پیدا بکنه، در میدان واقع تحقق پیدا بکنه، جز در مقاطعی از تاریخ اسلام، به این دلیل که بسیاری از اضلاع و ابعاد و اجزای این منظومه تمدنی و طرحواره تمدنی استخراج و استکشاف شده نیست و به این دلیله که در اینجا اجتهاد را ما باید بس بدیم و اجتهاد تمدن ساز، مفهوم دقیق آن این از اجتهاد تمدنیاب در اندیشه دینی، در منابع و مصادر دینی، این مقصوده، اجتهادی که میتونه این طرحواره تمدنی را با تورهای دقیق علمی و منهج صحیح استیاد بکنه، بیابد و اون رو عرضه بکنه. نباید این واژه تمدن ساز لحظن باشه. اجتهاد تمدن ساز به مفهوم این نیست که ما بر منابع و مصادر اسلام چیزی را میخواهیم بیفزاییم، نه، همون کمال دین که طرحواره تمدنی بشر هست و در ذات و منابع و مصادر دین وجود دارد با اجتهادی جامع استکشاف میشود. مقصود از تمدن سازی این ساختن در واقع جستجوگرانه و مستکشفانه مقصوده. خب این اجتهاد تمدن سازه. برای دستیابی به اون طرحواره تمدنی بایستی ما مراحلی رو بپیماییم. اون چه که در اون کتاب اجتهاد تمدن ساز آمده این اشاره داره که اجتهاد موجود اجتهادی درست اصیل و نقطه اتکا و اعتماد ماست در حرکت کشف اون طرحواره تمدنی اسلام، اما به اون نمیتوان بسنده کرد، بلکه باید گامهایی به پیش برداشت، دامنه اجتهاد را توسعه داد و این کاری است که بزرگانی هم در دوره‌های اخیر انجام دادن، کاری که مرحوم شهید صدر و جمعی دیگر از بزرگان ما و قلمروهای مختلف انجام دادن، در صدد در واقع این است که از همون سکوی اجتهاد شکل یافته و نظم یافته تاریخی در حوزه‌های علمیه ما هرشی داشته باشیم و بست و توسعه‌ای داشته باشیم برای اینکه به قلمروهای تکمیلی اون طرحواره تمدنی اسلام برسیم. و اجمال اون هم این است که این مراحل اجتهاد تمدنیاب اسلامی یا تمدن ساز اسلامی عبارت است از گام اول که همین اجتهاد متعارف، یعنی فقه و عرض شود که دانش فقهی علوم اسلامی، این گام اول. گام دوم اینه که ما اجتهاد را به قلمروهای دیگر توصیفیات اسلام و حوزه‌های معرفتی اسلام تعمیم بدیم. گام سوم این است که اجتهاد را ببریم به سمت نظاممندسازی گزاره‌های توصیفی و تجویزی و معرفتی اسلام. این نظامسازی در یک هرم هم شکل میگیره، نظامسازی‌های در ساعت‌های فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ده ها علمرویی که اینجا تصویر می‌شود، و بعد به همگره زدن همین خرده نظام‌ها و رسیدن به یک نظامات جامع‌تری و میرسه تا اون نظام رأس هرم این نظام جامع و طرحواره تمدنی اسلام. اجتهاد رو باید آورد به این سمت که پس از منظومه سازی و تعمیم دایره اجتهاد به همه قلمروها، گره زدن اینها به هم دیگه و نظام ساختن را تمرین کنه و ورود بکنه در سلسله مراتب تنظیم نظامات و پیش بره. اینم گام دیگره. و گام چهارم هم اینه که این اندیشه منتظم را وقتی بخواد به ساحت عمل بیاره، پیاده سازی در عمل هم مستلزم این است که دامنه و تجلیات این اندیشه منتظم را در علوم فناوری ها، دانش ها تا قلمروهای دیگر طرحهای عملی و میدانی تجلی بده و اقتضاء در واقع این اندیشه نظام یافته را در حوزه علوم انسانی، فناوری ها، هنر، معماری و سایر قلمروهای زندگی بشر نشان بده و فکر و تحقیق و پیمودن مسیر دانشی درست اونا رو مشخص بکنه. خب این هم یک مطلبه. همینجا من این نکته رو هم اشاره کنم که گاهی این سوال مطرح می شود که اسلام از یک اندیشه تمدنی برخورداره یا اینکه تمدن‌های متفاوت در اندیشه اسلامی وجود داره. در اینجا اگر ما تمدن رو به معنای شکل تحقیق یافته عینی خارجی بگیریم، تمدن میشه بگیم از شبه که اشکال گوناگون داره. چرا؟ برای اینکه اون شکل‌های متفاوت ساعت در ساعت‌های زندگی بشر متعدد متفاوته، با تحول علمی دانشی فناوری بشر اونها متفاوت میشه. اما اگر به معنای اون بگیریم که یک روح واحده که ثوابت اون فراوانه و در همه این اشکال متعدد جلوه‌گره و ضمناً ظرفیت تحول و پاسخگویی به تغییرات هم داره، اون وقت میشه بگیم که ما از یک اندیشه تمدنی برخورداریم. بنابراین به یک معنا و در یک ساحت اسلام یک تمدن داره، ولی به یک مفهوم دیگر عینی تر خارجی اشکال گوناگون از تمدن اسلامی متصوره. خب اینم یک مسئله که شد مسئله در واقع سوم، که آیا ما یک تمدن اسلامی داریم یا تمدن‌های اسلامی داریم، که عرض کردیم با دو اصطلاح و تعبیر هر دو رو میشود پذیرفت اما با اشاره کردم. مطلب چهارم هم این که اگر ما بخوایم به سمت اجتهاد تمدن ساز حرکت بکنیم، اقتضائاتی داره که باید حوزه‌های علمیه و مراکز علمی ما به اون بپردازن که متعدد من چند نکته شده در پایان سخن عرض میکنم. یکی این که بایستی این باور به گستره وسیع اندیشه اسلامی و حضور این اندیشه اسلامی در همه ساعت‌های زندگی به عنوان پیش‌فرض پذیرفته بشه و بپذیریم که همه ساعت‌های زیست آدمی میتواند و حتما اینطوره که در سایه اندیشه دینی و وحیانی قرار میگیره. دوم این که ما از فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و فقه نظامساز باید حرکت بکنیم. و سوم این که فقه را باید بسط بدیم. فقه ما نیاز به بسط داره که در نوبت سابق هم من اشاره کردم، پایه هایی از اون هم در این ترواره های جدید حوزه ریخته شده و در درخواره رشته های حوزه و فعالیت های متنوعی که پایه ریزی شده، برخی به عمل در آمده یا در آستانه عمل هست، برخی هم طراحی‌ست که باید به تدریج فضلای جوان اساتید اونها را پیش ببرن و در هر صورت ما نیازمندی به یک تطور و تحول و بست دامنه فقه اسلامی برای استیاد اون ترواره تمدنی نیاز مبرم داریم و کاریست که باید بزرگان ما و طلاب و اساتید جوان ما اون را طی بکنن. و شکلی فقه تربیتی یک مؤلفه در این طرح بزرگ ده ها قلمروی دیگر فقهی باید پایه‌ریزی بشه. بخش های موجودی از فقه ما با این نگاه باید غنی‌سازی بشه و کارهای مقارن و تطبیقی در اینجا باید انجام بپذیرد. برای این مسئله نیاز به موضوع یابی و سوژه یابی و شناخت اختزاعات زمان و مکان از ضرورت‌های رسیدن اون ترواره تمدنی اسلام هست. از سوی دیگر این بست مرزهای دانش و علوم اسلامی و اوزوی باید در قلمروی توصیفیات و مسائل فلسفی و کلامی مورد اهتمام قرار بگیرد که به نحوی در نهادهای حوزه در این سالها توجه شده و از سوی دیگر حوزه علوم انسانی و اجتماعی به دلیل نقش راهبر آن در تمدن امروز باید مورد توجه قرار بگیره و تأثیر و تأثیرات اون با اون طرحواره تمدن اسلامی مشخص بشه که اقداماتی هم در این زمینه انجام شده و البته در آغاز راه هستیم و دیگر اقتضائاتی که برای این مسئله وجود داره. ما نیاز به این داریم که مجتهدانی و فیلسوفانی و مفسرانی و محققانی و پژوهشگرانی داشته باشیم که هم دستی عمیق در قلمروی علوم اسلامی و اجتهاد سنتی داشته باشند و در این حال در آن نمانند بلکه عرصه‌های نو را کشف کنند و با تلاش خودشون به سمت اون طرحواره تمدن اسلامی حرکت بکنند. مستحضرید که پیمودن این راه یک دشواری و صعوبت فوق‌العاده‌ای داره. انقلاب اسلامی آغازی و مقدمه‌ای برای حرکت امت اسلام به سمت اون طرحواره تمدن اسلامی است و این مسیر با همه سختی‌هایی که در ذات آن هست باید پیمود. این مسیر را به رغم همه دشمنی‌ها و عداوت‌هایی که علیه این اندیشه ناب به کار گرفته میشه باید پیمود و پیمودن این مسیر نیازمند به پرورش مجتهدانی در تراز بالا و مجاهدانی در تراز بالاست. این اجتهاد و جهاد اگر به هم پیوند بخورد می شود به سمت اون پرواره تمدن اسلام حرکت کرد و به فضل الهی به رغم همه کینه‌ورزی ها و نادانی هایی که در این مسیر وجود داره ما سرمایه های بزرگ و خوبی داریم. ما امیدواریم که حوزه ما و نسل جوان و پویا و پوشای ما با این رویکرد بلند به سمت این آفاق باز و گسترده حرکت کنند. از حضور همه شما بسیار متشکر و ممنونم. از برگزار کنندگان قدردانی و سپاسگزاری دارم و امیدوارم که هم فقه تربیتی، هم کلام تربیتی، هم فلسفه تربیتی، هم تفسیر تربیتی و هم این دانش ها در قلمروهای دیگر طرحواره کلان تمدن اسلامی راه دراز رشد و بالندگی و شکوفایی را با اتقان و شتاب بپیماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.